Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Siyyema baqiyetullahi fil arazin. Celallahu teala ferecuhu şerif. Lanetullahi ala a'daihim ecmaîn. خب خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. در جلسات قبل در واقع بحث ما رسید به ادله مخالفین قاعده اصله. خب یک دلیل این بود که شما دلیلی ندارید برای قاعده در واقع اصله و واجب کردن یک فعلی بر خدا، که اونو بحث کردیم و رسیدیم به دلیل دلایل از راه لوازم، لوازم فاسد، که اولین دلیل که مورد بحث قرار گرفت این بود که اگر اصله واجب باشه، این یعنی مقداری که خدا به ما نعمت داده بیشتر از اینم واجب باشه، حد یقفی نیست. یعنی هر مقداری خدا بده باز بیشترم میتونه بده، بنابراین به واجبهای نامتناهی منجر میشه که اینم محاله. یعنی لازمه دیدگاه شما به اصطلاح یه امر محالیه، مگر اینکه بگید نه تا یه حدی میده بیشترش یا نمیده، اون وقت لازمش اینه که یا نمیتونه بده که قدرت خدا محدود میشه، یا میتونه و نمیده که واجب رو ترک کرده. این دلیل اول ادله در واقع ابطال این نظریه، به اصطلاح ابطال در واقع قاعده اصله از طریق در واقع لوازم بود. این البته خیلی بحث شده راجع به این دلیل، اشکال جواب و اشکال‌های فراوان و جواب به اون اشکال‌ها و جواب باز به اون جواب‌ها و خیلی بقیه ادله اینقدر طول نمی‌کشه، ولی این دلیل اول چون مهمترین دلیلم هست تو این ادله از طریق لوازم، لذا خیلی بحث شده. خب این به این استدلال یک اشکالی شده که اون اشکال عرض به خدمت شما، اشکال اول این بود که در واقع شما وقتی قاعده که جلسه پیش این اشکال رو بحث کردیم، خلاصه این اشکال این هست که این بود که گفتیم جلسه قبل که ما که میگیم اصله واجبه وقتیه که مختزی موجود باشه و مانع مفقود باشه، مانع هم مفسد است. خب در اینجا که خدا بیشتر از این مقداری که به ما نداده، اینجا مفسده موجود بوده، یعنی مانع موجود بوده. حالا بعضیا این مفسده رو نگفتن چیه، بعضیا هم گفتن چیه، بعضی ها اشکال که کردن اشکال اول رو مطرح کردن، مفسده هایی گفتن که اموری مثل غرور و تکبر و عرض به خدمت عطو و اسیان و اینجور چیز هست. یعنی در واقع خدا اگه بیشتر از این به ما میداد، بیشتر از این پولی که من الان دارم اگه میداشتم، یه ریال بیشتر میداشتم سرکشی میکردم، در این حد خوبه برام، بیشتر از این باعث مفسد است. خب حالا این چجوری اون استدلال رو به اصطلاح رد میکنه؟ اون استدلال وقتی وارد میشد، یعنی اون اشکال مطرح میشد که وجوب لایتناها که حد یقف نداشته باشه، اینا میگن بیش از این مقداری که خدا داده اگه بده مفسده ای داره، بنابراین همین مقداری که خدا داده مصلحت داره، بیشتر از این دیگه واجب نیست. چرا؟ چون مفسده نداره، نه اینکه واجب خدا انجام نمیده. خب وقتی اصلا اساسا واجب نیست به خاطر مفسده، خب وجوب افعال لایتناها پیش نمیاد، چون 100 تا 200 تا هرچی نعمت خدا به ما داده بیشتر از اون مفسده داره. وقتی مفسده داره در واقع مانع مفقوده، وقتی مانع مفقود شد اساسا این اصله واجب نیست، وقتی اصله واجب نیست خدا ترک واجب نکرده از یک سو، و به واجبات لایتناها هم منجر نمیشه. این خلاصه یه اشکال به اصطلاح اولی که حالا تعابیر مختلف بود، برخی تعابیر خیلی شفاف بود تو این زمینه، برخی حالا یه خورده ابهام داشت، ولی با توجه به پاسخهایی که به این اشکال داده شده، اشکال همینه که عرض کردم که بعضی عبارتها شفاف بود، حالا بعضی عبارتها ابهام داشت، اون رو ما میبریم در یک اشکال دیگری که به اصطلاح هست اون اشکال که دو پهلو بود، بعضی تعابیر اونا رو حذف میکنیم. این تعابیری که در واقع خیلی شفاف بود که چون جوابهایی هم که دادن در واقع به همین تقریر و به همین بیان جواب داده شده، پس وجوب لایت، وجوب در واقع لازمه وجوب اصله واجب شدن امور لایتناها نیست، چون بیش از این مقداری که خدا داده مفسده پیش میاد. وقتی مفسده پیش میاد اصلا اصله نیست، یعنی اون اصلهی که واجبه نیست. بله، یکی از عزیزان آقای روشن میکروفونشون رو روشن کردن و یه خورده اخلال ایجاد شد. اگر لطف کنید نکات رو تایپ بفرمایید اگر سوالی اشکالی از آخر جلسه هم عرض بخواهم، میتونید میکروفونتون رو روشن کنید و به اصطلاح سوالتون رو مطرح بکنید، ولی در حالی که صحبت نمی کنید میکروفونتون رو خواهشن روشن نکنید. خب این اشکال اول به استدلال اول، استدلال اول از طریق لوازم، لوازم فاسد. اما جواب‌های متعددی به این اشکال داده شده، یعنی مخالفین قاعده اصله از اون استدلال اول دفاع کردن در مقابل این اشکال. نمیدونم حالا هنوز با آخرش نرسیدیم، ولی خیلی جواب‌های متعددی دادن و کلن عرض کردم در مورد این اشکال، در واقع استدلال اول اشکال و همینطور جواب به اون اشکال فراوانه. اولین جوابی که به این اشکال داده شده که حالا امروز دو تا یا حد اکثر سه تا شو بتونیم بحث بکنیم، اولین اشکال اینه که این مطلبی که شما میگید خدا اگه از اینی که به ما داده بیشتر بده مفسده پیش میاد، این یک فرضیه که شما اثبات نکردید، دارید فرض میکنید. به چه دلیل؟ مثلا من اگر الان یه مقدار بیشتر از این گیرم بیاد، شما به چه دلیل میگید من اسیان میکنم؟ حالا این یک جوری دیگه هم میشه اینو گفت، حالا اینجا نگفته این آقا که حالا همینی که داده رو من اسیان کردم، یعنی اگه قرار باشه به مفسده که تو همین باید همین بعضی چیزایی که به بعضی ها داده هم نباید میداد. حالا یه جواب دیگه است، فعلا این جواب رو میگیم. شما از کجا میگید که اگر بیشتر از این میداد مفسده پیش میمد؟ یه احتماله، یه فرضه، باید اثباتش کنید اینو. و غیر از این که اصل بر اینه که مفسده پیش نمیاد، یعنی شما باید اثبات بکنید. من الان خدا به من فرض بکنید که 100,000 تومن پول داده، 101,000 تومن بده، چون فرقی میکنه. شما میگید نه، اگه 100,000 تومن بده خیلی خوبه، من خدا پرستم، گناه نمی کنم، اما 1,000 تومنی که بیشتر بده من دیگه اسیام میکنم و نعوذ بالله کافر میشم و اینا. شما اینو باید اثبات بکنید، خلاف ظاهره و خلاف اصله. گذشته از این که ما میتونیم مواردی رو نشون بدیم که اساسا مفسده پیش نمیاد، یعنی اولا که شما برای این اشکالتون دلیل نیاوردید، صرفا یه اشکال نیشگولی کردید بدون اینکه اون رو توضیح بدید، دلیل بیارید، اثباتش کنید. ثانیاً این قطعاً این اشکالتون وارد نیست و ما دلیل داریم برای اینکه اشکالتون غلطه. ما میتونیم مواردی رو فرض بکنیم که این مفسده‌ای که شما گفتید پیش نیاد. مثلا چیزی که گفتن طغیان و نمیدونم اسیان و اطو و اینجور چیزا پیش نیاد. کجا؟ یه مثالی زدن. سید مرتضی یه مثالی مثلا میزنه. و دیگران هم گفتن. فرض میکنیم یک حیوانی رو یا یک طفلی رو که مکلف نیست. حالا در مورد حیوان این مثال روشن‌تره، گرچه هر دو رو گفتن، طفل یا حیوان. اینو فرض میکنیم خدا به این حیوان یک، مثلا فرض کنید در قعر اقیانوس یا در یک جنگلی، یک مورچه‌ای، یک موجود ریزی، خدا به این یک لذتی بیشتری بده. هیچ مکلفی هم از وضعیت او آگاه نیست، یعنی اون موجودی که در قعر اقیانوسه هیچ انسانی او رو نمیبینه، آگاهی نداره نسبت به اون که حالا ببینه که اگر خدا به اون صدفه یه خورده بیشتر لذت بده من گناهکار میشم. این هم نیست چون من خبر ندارم اصلا. پس نه خود اون موجود اسیان در موردش معنا داره، چون که مکلف نیست، در مورد مکلف اسیان معنا داره، و نه نسبت به دیگران، چون دیگر مکلفین هم از اون خبر ندارن. میشه این فرض گرفت، میشه این فرض کرد. خب در اینجا اون در واقع اشکال واجب نمیاد که اگه یه ذره بیشتر خدا بده مفسده ای هست، گناهی پیش میاد، چون اساسا اون موجود گناه در موردش صدق نمی کنه و دیگران هم که خبر ندارن. البته واقعا لازم نیست این مثال ها، اصل بر اینه که حالا اون صدف دریایی یه خورده بیشتر لذت ببره، این حتما گناه میکنه، اصلا این واقعا نیست، ولی شما دارید میگید این ممکنه این پیش بیاد، احتمال میدید. ما میگیم آقا مواردی رو میشه فرض کرد که نه اون موجوده مکلفه. شما میگه خدا واجبه که لذت بده دیگه به موجودات، قبلا هم گفتیم این در مورد در موافقین گفتیم اسلحه رو اینا سرایت دادن به حیوانات و همه موجوداتی که زیشعورند، بس فقط انسان نیست. بنابراین به اصطلاح ما میتونیم این موارد رو بیان بکنیم که نه خود اون موجود مکلفه، نه مکلفی خبر داره. یا مثلا حتی همون طفله که حالا به اون طفله یه لذتی بیشتری بده و کسی هم متوجه نشه، اصلا داخل مردم هم باشه اون طفله، اما کسی متوجه نشه، که حالا بگیم متوجه شد مفسده پیش میاد. گرچه عرض کردیم حتی این فرض که ما بگیم مثلا اون طفله یه خورده بیشتر لذت ببره، بقیه انسان ها ما فاسد میشن و طغیان میکنن و اسیان میکنن، این واقعا یک چیز اصلا بعید از ذهنه، یعنی نه تنها دلیل نداره بلکه ظاهرش اینه که این غلطه این حرف. ولی به هر حال الان یه مثال هایی میزنن که اصلا هیچ چنین فرضی نشه، مثل همون حیوان یا طفلی که کسی اطلاع نداره، خدا بهش لذتی میده کسی اونو نمیبینه. و ایزن سید مرتضی این تعبیر ایشونه، و ایزن ان المفسده انما تتعلق به من هو مکلف، فلو فرضنا المساله في طفل او بهيمه لا يشعر بما يصل الى واحد منهما من المنافع، به اون طفل و به اصطلاح حیوان، لا يشعر احد من المكلفين فيفسد بذلك ولا هو نفسه يفسد لانه غير مكلف لكان الكلام لازما. اگه این فرض رو بکنیم که نه خودش چون که مکلف نیست، نه دیگری چون خبر نداره دیگری، پس اون اشکال همچنان اشکال واجبات لایتناها لازم میاد، پیش میاد. و معلومن ان الشیء انما یکون لطفا او مفسدتا من ادراک لهو والعلم بهی. وقتی که مفسده پیش میاد که خبر داشته باشیم، علم داشته باشیم، و الا اگه علم نداشته باشیم چجوری مفسده پیش میاد؟ لأن دائی لا یکون دائیان الا مع العلم او ما یقوم مقامه، ولو فرزنا خلق حیوان غیر مکلف فی قعر بحر نوسط بر بهیس لا یکلف و یشعر به منافعه فیفسد بها او یصلح للزم الکلام. خب علامه هلی هم مشابه همین تعبیر رو از نوبختی خب هر دو طرف رو هی بحث میکنه دیگه، اشکال جواب. حالا با علامه که اون شرع انوار الملکوتی شرع یاقوت عبارت کامل تره از ایشون میان، لا یقال علمه به وجود مفسدت فی زیادت المنافع یتعدی فی المکلفین، فلو فرزنا طفلا خلقه الله تعالی فی موضع لا یطلع علیه مکلف او بهیمتون لا یتلع علیها احد فانه یجب علیه افاظت الجود علیه ما ولا مفسده فیه لحد من المکلف. خب وقتی مفسده پیش نیاد قابل تصور نباشه، لازمه که خدا این رو بده لا وجوب واجبات لایتناها پیش میاد. هم مسیح رازی هم که از متکلمانی بوده که از ری به در واقع به هل اومده در اواخرم، ایشون اینجوری میگه فاین قیل انما لم یفعل زیاده علی المئه، فرض رو صد گذاشته، از صد یه خورده بیشتر بده، اینا خدا بیشتر نمیده تا به واجبات لایتناها منجر نشه. چرا نمیده؟ لان فی زیادت علیها مفسدتون، چون مفسده وجود داره. قلنا لا یستحیل فی العقل کون مازاد علیه غیر مفسده، هیچ عقل مانع نمیدونه که اون خورده خدا بیشتر بده مفسده ای هم پیش نیاد. ببینید اصل اول در واقع اینه که اشکال، یعنی جواب به این اشکالی که اولا که این چیزی که شما گفتی خلاف عقله که یه ذره بیشتر بده مفسده حتما پیش میاد، اینو باید اثبات کنید. عقلم میگه هیچ ضرورتی نیست بین مفسده و اضافه زیادی نعمت و لذت. حالا ولو فرض نه هازل لذی لیس به محال و هو ان لا یکون فی زیاده علیها مفسده للزم منه المحال الذی ذکرنا و هو فعل و مالا نهایت الا. اگه بگیم که فرض محال پیش یعنی هیچ اشکالی نداره که ضرورتی نداره که در واقع مفسده اینجا باشه، همون محال پیش میاد و هو فعل و مالا نهایت الا ان کان الاصلح فی الدنیا واجبا، چون واجب باشه ای باید بده 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 محال پیش میاد. اول محال لا یلزم علی فرض ما لیس به محال فیتعین ان هذا المحال انما لازم على القول بان الاصلح واجب فوجب الحكم بطلانه و یلزم ایزن ان. حالا بعد این مثال رو میزنه، حالا مثلا سید مرتضی تاکیدشون بیشتر رو مثال، ایشون میگه نه اساسا عقل این رو مانعی در واقع نمیدونه که یه چیزی اضافه، یعنی ملازمه ای نیست بین یه خورده بیشتر خدا به ما نعمت بده و افساد، ملازمه نیست، ممکنه یه جایی هم این پیش بیاد. بله پیش هم اومده اتفاقا، یه در واقع جواب دیگه است که حالا اونو این آقای نگفتن که اگه افساد ملاک باشه ما میبینیم بعضی جا خدا داده و افساد هم پیش اومده، پس چرا اونجا داده؟ این الان این جواب نیست، این یه جواب دیگه است، حالا من یادم نیست که اینو کسی گفته یا نگفته. فعلا جواب از این سمته که آقا هیچ ضرورتی عقل نمیبینه بین اینکه زیادت المنافع و مفسده، ملازمه عقلی وجود نداره، غیر از این که ما میتونیم مثالهایی بزنیم که قطعاً چنین چیزی نیست، اصلا مفسده قابل تصور نیست. اون وقت این حیوان رو مثال میزنه که وی از زمانی زن یخلق الله تعالی حیوانن بل حیوانات کثیره، بله بل مالا یتناها من الحیوانات فی موضع این هم موازه به هیچ لا یتلو علیه. حالا ایشون طفل نمیاره، حیوانات میگه، یه حیواناتی خدا خلق کرده که هیچی هم خبر نه، احد من المکلفین لا یتلع علیه احد من المکلفین، هیچ مکلفی خبر نداره از اون حیوانات. حالا و یتفضل علیها بما لا نهایت له فی الوقت الواحد من الافعال، میتونه هی بیشتر بده بیشتر بده بیشتر بده، نهایتی هم نداره. از لا یتصور ادعا و کنه تلک المنافع و بعضها مفسده، چون اینجا دیگه نمیشه مفسده رو احتمال داد. من حیث ان الکلام مفروض، چرا نمیشه؟ چون من حیث ان الکلام مفروض الا ان احد من المکلفین لا یتلو الا تلک الحیوانات منافع، چون فرض کردیم که مکلفین خبر ندارن و ما خودش هم که مکلف نیست اون حیوانات، و ما لا یتلو علیها المکلف ولا یشعر بهی یستحیل ان تکون مفسدتا لا، کسی هم که نعمتی که مکلفی از اون خبر نداره مفسده هم قابل تصور نیست. در اینجا بعضیا به این اشکال، یعنی به این پاسخ، به این اشکال یعنی اون اشکال کننده ها به این پاسخ اشکال کردن، گفتن که یعنی موافقان قاعده اصلا گفتن که چنین چیزی فرضی ما نمیتونیم بکنیم، به این مثال اشکال کردن نه به اون اصل مطلب، گفتن که اصلا چنین طفل و حیوانی که هیچی خبر نداشته باشه آفریده نشده. از جمله نوبختی اینو گفته، علامه هلی هم عبارت ایشون اینجوری توضیح میده، عجاب الشیخ انه به ان خلق مثل هذا الحیوان لا یقع، یه همچین حیوانی که خودش خود حیوان که مکلف نیست، هیچ مکلفی هم از اون خبر، این واقع نمیشه. این اصلا همیشه مکلفی خبر دارن از هر حیوانی، یعنی یه حیوانی باشه که مکلفین از اون خبر نداشته باشن این لایقه، چنین چیزی نیست. و الا لازم، البته اگه باشه لازم ما ذکرتم، یعنی اجمالا در این جواب قبول میکنه که اگه حیوانی خدا بهش منافع بده و هیچ مکلفی هم خبر نداشته باشه این اشکال، یعنی اون استدلال شما تمامه، اما چنین چیزی واقع نیست. اما ما شوهد من الحیوانات و الاطفال فانما یجب حفاظت الخير علیها لاشتماله علی المفسده لغیرها من المکلفین، بله خودش مکلف نیست مشکل نیست، ولی غیر او از مکلفین میبینن این رو. و حالا من یادمه که این حالا اینجا الان نیومده بود، ولی یه جایی گفته بود حداقل انسان ها نبینه، اجنه که میبینن. خب این واقعیت، این جواب جواب درستی نیست، یعنی این اشکال به این جواب به نظر وارد نمیرسه، هیچ معنی وجود نداره. این همه حیوانات قطعا انسان‌ها که از اونها خبر ندارن، اجنه هم مگه علم غیب دارن؟ مگه همه چیزو میدونن؟ یعنی هیچ چیزی وجود نداره در این عالم که اجنه اونو ندونن؟ یعنی اینا علم مطلق دارن؟ چون این چیزی نیست، اونا هم علمشون محدوده، یه چیزایی میدونن مثل ما، یه چیزایی نمیدونن. بنابراین قطعا موجوداتی وجود داره، موجودات جانداری، حالا موجودات جاندارم لازم نیست که اسب و شتر و اینا باشه، موجودات نم تک سلولی نمیدونم ریز که هیچی خبر نداره، نه انسان نه جن خبر نداره. بنابراین این قابل فرضه که خداوند حیواناتی را آفریده باشه که مکلفین یعنی انسان و جن خبر نداشته باشه از اون، ولذا به اون بیشتر اگه بده مفسده ای هم نداره، خودش نداره چون مکلف نیست، مکلفین دیگه هم خبر ندارن. و قطعا این که گفتن چنین فرضی نیست، نه خیر، اتفاقا چنین فرضی هست و نه علم ما مطلقه نه علم اجنه مطلقه، و قطعا موجوداتی وجود دارن که ما اطلاع نداریم، بلکه اکثرشون رو ما نمیدونیم، ما اونی که میدونیم خیلی کمه. خیلی خوب، این پاسخ اول به اشکال اول. رو عرض کردم اشکالات متعدد و به هر اشکالی پاسخهای متعدد. اما پاسخ دوم به این اشکال که مفسده ای حتما خدا یه ذره بیشتر از این که کلن در عالم نعمت داده بیشتر بده، مفسده پیش میاد، مثل غرور و تکبر و اینا. اشکال پاسخ دوم اینه که خب در مورد آخرت چی میگید شما؟ بله، یک سوالی فرمودن خانم دلاوری که مثلا درباره فاصله زمین و خورشید داریم، اگر ذره بیشتر یا کمتر شود زمین، بله اون یه بحث دیگه است، اون محاسبات نظمی که خداوند در عالم قرار داره، این در واقع اگر که کم و زیاد بشه سیاره ها به هم میزن. اما اگه من الان تو جیبم الان 100,000 تومان پول، 101,000 تومان پول باشه، آسمان ها و زمین به هم میریزه؟ اصلا اینجوری نیست. چنان که از خدا میخوام میده اینو، چنان که قبلا کمتر بود بیشتر میشه، کمتر میشه بیشتر میشه، هیچ هم آسمان ها و زمین به هم نمیریزه. اونو قیاس نباید بکنید. بله اونجا اگه فاصله ها این ور اون ور بشه اصلا آسمان ها و زمین به هم میخوره، اما این که جز اونا نیست، یه جا حالا به هم بخوره همه جا به هم میخوره. بله ما قبول داریم، اتفاقا میگه مفسده هم هست، خدا بعضی چیزا به بعضی داده که مفسده شده. حالا من عرض کردم اینو فعلا تو این جواب نمیگیم، ولی میگیم اگه مفسده مانع، ما میبینیم که خدا داده به بعضیا که تا نداشت مؤمن بود، تا یه چیزی خدا داد بهش پول بیشتر داد فاسد شد، اونی که واقع شده داده. ولی ما هر چی اضافه بده که ما که نمیگیم که، بله بعضی وقتا اینجوری میشه، اما همیشه اینجوری میشه؟ الان خیلی افراد هستن خدا بیشتر بهشون میده از الان که داره، فردا دعا میکنه یا حالا هر چی، خدا بیشتر اون پول بیشتر باعث اتفاق عبادت بیشترش میشه. اون پولو ما خیلی میبینیم، انسان ها یه پولی گیرشون میاد اون همون پولو میبرن در راه خیر مصرف میکنن، نمیدونم هر روز میان تلویزیون اینا رو گاهی بیان میکنن که نمیدونم چه کارهای خیری میکنن، این که دلیل نمیشه. بله بعضی وقت میشه، به اتفاق اونایی که میشن واقع شده، اگه مفسده علت بود. بنابراین آقای فیاضی هم من منظورش متوجه نشدم که ایدالیسم یعنی کدوم حرف ایدالیزمه، حرف اونا که یه خورده بیشتر باشه ایدالیزمه، یا حرف ما که نه میتونه بیشتر بشه میتونه کمتر بشه، اتفاقا از خدا ما میخواییم دائما که بیشترش کنه. متوجه نشدم ایدالیزم اینجا چه ارتباطی به بحث داره، حالا بیشتر انشالله توضیح میدن و بعد ما اون رو توضیح میدیم. خب اما جواب دوم پاسخ دوم اینه که آقایونی که شما این اشکال مطرح میکنید در مورد آخرت چی میگید؟ خب در مورد آخرت که هیچی نگفته در آخرت غرور و کبر و اینا وجود داره. خب پس در مورد آخرت هم خدا باید طبق قاعده اصلح که واجب از خدا هی به ما نعمت بده، در آخرت که این اولویت هست نسبت به دنیا، یعنی این قاعده اصلا نسبت به آخرت که بیشتر اگه اون واجبه بر خدا. و ببینید دلیل اونا چیه؟ که خدا اگه بده به هیچ ضرری وارد نمیشه، به کسی دیگه هم ضرری وارده، پس واجبه بده. ما میگیم واجب نیست، چه دلیلیه؟ شما میگید واجبه، خب پس در آخرت هم باید بده. در آخرت هم که این مفسده ها رو شما نمیتونید فرض کنید. اولا که ما گفتیم این مفسده ها همیشه نیست، گاهی هست و شما نمیتونید اینو اثبات بکنید همیشه هست. مواردی هم مثال هایی میزنیم که اینجا قطعا مفسده نیست. ثانیا جواب دوم، در بهشت چی میگید؟ در بهشت که دیگه قطعا اون غرور و تکبر مفسده نیست، پس خدا باید بیشتر از اونی که به ما میده بیشتر باید بده. بیشتر که داره باز باید بیشتر بده، باز باید بیشتر بده. واجبات لایتناها پیش میاد. بله، نوبختی این پاسخ رو به این صورت بیان میکنه: هازا یستقیم فی دنیا. یعنی اگه اون اشکالی که اشکال اول، البته جواب دادیم ما به اشکال اول، ولی اگر اشکال اولم درست باشه، به فرض این جواب رو بذاریم کنار، بگیم همیشه مکلفین خبر دارن و مفسد خدا یه ذره اگه اضافه بده مفسده پیش میاد، که گفتیم چنین چیزی نیست. فرض بکنیم از جواب اول دست برداریم، بگیم قبول کردیم که اگر خدا یه خورده بیشتر بده، عرض به خدمت شما که حتما ما منحرف میشیم و فاسد میشیم و اینا. خب در مورد آخرت چی میگی؟ هازای استقیم و فی دنیا عمل آخره فلا مفسدت هنای فکان یجب علیه تعالی ان یزید شهوات هم و لذات هم و ذالکه یعدی الی ما لا یتناها. خب این در مورد دنیا بگی مفسدت، در آخرت که معنا نداره. پس در آخرت هم هی باید خدا اضافه بکنه لذت و اضافه اضافه اضافه، لایتناها هم که ممکن نیست در عالم امکان. بله، من حواسم اینجا پرت میشه دوستان ببینم که چیزی فرمودن. آقای فیاضی فرمودن این که موجودی که کسی ادراک نسبت به آن ندارد نسبت به ما وجود نداره. بله، یه موجودی ممکنه و ایدالیسم نیست، زورگو تحکمه، بفرمایید تحکمه، که ما بگیم یه موجودی حتما هر چی در عالم هست باید ما مکلفین اطلاع داشته باشیم. نه، اینجوری نیست. این موجوداتی که در عالم هستن ما یک میلیاردومش هم خبر نداریم، موجودات زنده و غیر زنده فرقی نمیکنه. ما علم ما یک انقدر کمه که اصلا نمیشه گفت چند، یک در چنده. بنابراین بله، این تحکم زورگوییه که بگیم حتما اگه خدا یه ذره لذت به یه کسی، یه موجود زنده ای اضافه بکنه، مکلفین خبردار میشن. بله، این مطلب بسا میگم، بهم میگن تحکم، ایدالیسم نه، تحکم. خب پس نوبختی اینجوری این تعبیر داره، خودش البته یه جوابی میده به این بحث بهشت. حالا جوابم خیلی جالب، آدم گاهی حرفای متکلمین به خصوص عقل‌گراها رو، متکلمین امامی و معتزله رو میبینه، حرف چقدر اینا فرضای مختلف، فرضای عجیب غریبی رو مطرح کردن، فکر کردن رو اینا مطرح کردن. حالا کاری نداریم به درستی و غلطیش، منظور تعقل کردن، تفکر کردن. ببینید چه قشنگ یک به اصطلاح جوابی میده، میگه که نوبختی میگه، میگه که خب اگر خدا در بهشت بخواد که لذتهای ما رو زیاد کنه، لازمش اینه که بدنمونم باید بزرگ بشه. اول باید ساختمان وجودی ما رو بزرگ بکنه، بدنمون رو بزرگ بکنه، تا اینکه ما بیشتر لذت ببریم. خب وقتی بزرگ شدیم، هر کدوم از بهشتیان مثل یه کوه میشن، بزرگ میشن. وقتی اینجوری شد، اون وقت مردم از همدیگه تنفر پیدا میکنن، یا آدم های گنده. مثلا به اصطلاح من این چیز رو هم صفحه را بردم، این بر خودم رو مدتی نمیبینم. بله، مثلا حواسم به خودم نیست، اینم که من نمیدونم چیجوش کار باید بکنم، این فایله بیاد این و ولش کن. حالا به هر حال خودم رو نمیبینم، تصویرم. عرض به خدمت شما که خوب عنایت بفرمایید، ثمرش الان معلوم میشه، از نتیجهش مشخصه. نوبختی میگه که اگر که اشکالش اینه که اگر که اصل واجب باشه به لایتناها منجر میشه. آقای فرزام، اگه خدا واجب باشه، حالا دنیاشو که گفتیم، آخرتش هم اینه که اگه اصل، اون قاعده اصله که اختصاص به دنیا آخرت نداره، میگه اون استدلال عام اگه درست باشه، که البته ما درست نمیدونیم، پس در بهشت هم باید بیشتر بده بیشتر بده بیشتر بده، لایتناها پیش میاد، لایتناها هم محاله. خب حالا عرض به خدمتش، نوبختی میاد به این جواب میده. تو دنیا گفت مفسده پیش میاد، یکی مغرور میشه، یکی نمیدونم چی میشه. تو آخرت که اینا پیش نمیاد، میگه بدنشون گنده میشه. بدنشون که گنده شد از همدیگه متنفر میشن، در حالی که بهشت جای تنفر نیست. تو بهشت نباید کسی متنفر بشه. بنابراین خدا نباید اینو بزرگ کنه، وقتی بزرگش نکرد لذتش هم بیشتر نمیشه، پس وجوب واجبات لایتناها پیش نمیاد. علامه هلی اینجوری توضیح میده عبارت نوبختی. عجاب الشیخ انه به ان زیادت شهوه انما، میگم چقدر فکر کردن اینا رو، این جوابا رو و جواب نمیذارم و خدا کنه که قطع نشه این سیستم ما. بله نه ظاهرا قطع نشد. بله چون از موبایل استفاده میکنم، اگر که تماس بگیرم قطع میشه سیستم. حالا خوشبختانه قطع نشد، جواب یعنی قطع چیز کردم، جواب ندادم قطع. خب عرض به خدمت شما، عجاب الشیخ انه به ان زیادت شهوه انما یکون ما زیادت البنیه فکان یجب ان یزید بنیتهم الا ان یسیر احدهم کالجبل العظیم و ذالک منفر و غایت التنفر و اهل الجنه منزهون مما یوجب التنفر. خب این جواب نوبختی، اما سید مرتضی به این اشکال جواب میده، میگه که اولا لذت بیشتر که متوقف بر بزرگ شدن بدن نیست که تا اشکال کوه پیش بیاد و تنفر و اینا، مشتهیات و لذات و اینا امور نفسانی هست که ادراک اونها به امور در واقع نفسانیه. این نیست که حالا من بیشتر لذت ببرم باید بدنم بزرگتر بشه، این به نفس مربوطه، این لذت و علم و اینا امور نفسانی و قلبیه، به توسعه فیزیکی بدن مربوط نیست که شما میگی بدن انسان باید مثل کوه بشه. خداوند میتونه یه، اصلا ببینید الان مثلا فرض کنید یه کسی قدش 2 متره، یه کسی قدش مثلا 1.5 متر، اون 2 متریه این قرم سبزی رو میخوره بیشتر لذت میبره تا اینکه 1.5 متر قدش؟ این چه حرفیه؟ لذت و اینا که به اندازه و هیکل و بزرگی که نیست. ثانیه فرض بکنیم به اینه، حتما خدا اگه بخواد یه خورده به ما لذت بیشتری بده در آخرت، البته این مسئله تو دنیا هم پیش میاد ولی تو دنیاش نگفتن، بدنمون بزرگتر بشه و بدنمون حالا بزرگ، ثانیه میگیم بدنمون بزرگ بشه، میگه نه اینجا تنفر پیش میاد، جواب میدیم میگیم نه خیر، همه قدشون بزرگتر بشه. این که ما الان تو این دنیا یه کسی قدش 3 متر 4 متر باشه هممون فرار میکنیم، چون هممون قدامون مثلا بین 1.5 تا 2، لذا یکی 3 متر باشه قدش همه فرار میکنن. اما اگه اومد و تو بهش همه قدشون 3 متر بود 4 متر بود، دیگه تنفر پیدا نمیکنن، فرار نمیکنن. چیز عجیب غریبیه. پس اولا که لازم نیست لذت زیاد بشه با بدن بزرگتر بشه، ثانیا بدنم بزرگتر بشه اصلا خدا یه کاری میکنه که از بدن بزرگتر ما خوشمون میاد، این دست خداست دیگه. حالا در این دنیا اینجوریه، مورچه ها هم از اون اندازه مورچه کوچیک خوششون میاد، هر موجودی خدا یه لذتی قرار داده، حالا هممون بزرگتر بشیم بزرگتر بشیم، نه تنفری هم بشنیم. تعبیر سید مرتضی اینه: ولیس لهم ان یدعوا ان زیادت شهوات تفتقر الى تعظیم الخلقه، تعظیم بزرگ شدن و زیادتها، و ان ذالک ینتهی الى ان یستحجن و ینفر النفوس عنه ولایت مفی اهل الجنه و ذالک، این همون اشکالیه که نوبختی میگه جواب میده، این درست نیست. چرا؟ و ذالک انا قد بینا ان الشهوه لا تحتاج زیادت الى زیادت البنیه، لذت نیاز به بزرگی بنیه نداره، زیاد شدن لذت بگیم حتما باید هیکلش هم بزرگتر باشه، اصلا این تلازم نیست و انها لا تجری مجرا القدره، مثل قدرت نیست که باید توانایی ما هر چه قدرت بیشتر بشه اثرش هم بیشتر، نه اینجوری نیست. ولو تازه ولو سلم تسلیم بشیم علی فسادهی انها تحتاج و الی زیاده فی البنیه، فرض بکنیم که این لازمه، لما لازم ما ظنوه من البقا، اون لازمش که تنفر پیش نمیاد، چرا چند ولی انهو غیر ممتنع ان یفعل الله تعالی لأهل الجنه شهوات لتلک الخلق العظیمه فیلتزونها ولا ینفرون عنها، هیچ اشکال نداری که اون اکلاشون هم بزرگ بشه، لذت هم ببرن، اصلا تنفری هم پیش نیاد. اصولا لذت و درد امور عرض کردیم نفسانی هن و اصلا به کوچیکی و بزرگی بدن نیست، به اون کیفیت اون در واقع موضوع لذت مربوطه. غذای فرض بکنی هرچی اون مواد خاصش که به اصطلاح تحریک میکنه بزاق رو نمیدونم، اون مواد بیشتر باشه در واقع انسان لذت بیشتری میبره، نه اینکه بدن من باید بزرگتر و کوچیکتر باشه، به بنیه من مربوط نیست، به کیفیت اونه. مثلا میبینی یه غذا خوشمزه تره چون توی این غذا یه چیزی به کار بردن، توی غذای دیگه یه چیزی دیگه به کار بردن، این کیفیتش در این که مثلا تحریک بکنه یا هماهنگ باشه با اون قوای مثلا چی میگن چشای ما، هماهنگیش بیشتره، لذت از این لذت بیشتر میبریم، از اون یکی کمتر. این به کیفیت مربوطه نه به اندازه و کمیت. و غیر از این که عرض کردیم، حالا بیاد و بهشت همه 3 متر داشته باشه، همه 5 متر قد داشته باشه، همه 6 متر، همه اتفاقا اون موقع اگه کسی 2 متر قد باشه همه میگن نگاه کن چقدر قدش کوتاهه. پس این اشکال هم پیش نمیاد. خب دو تا از پاسخ‌ها رو گفتیم، ببینم چقدر وقت داریم، خیلی وقت نداریم، ببینم اشکالاتی که دوستان ظاهرا کردن اینا رو جواب بدیم به جای اینکه پاسخ سوم رو بگیم. بله، ثمره این بحث آقای فردام گفتیم دیگه، اگه اون استدلال اونوریا درست باشه اصلا واجب نیست، اگه استدلال اینوریا درست باشه اصلا واجبه، بحث قاعده اصلا داریم دیگه. بعد نتایجی حالا بعدن بعد که قاعده تمام شد خواهیم گفت که مثل قاعده لطف که بپذیریم چه لوازمی تو مباحث دیگه داره، نپذیریم چه نتایجی تو لوازم تو جاهای دیگه داره. اصلا شبهاتی که الان مطرح میشه طبق هر مبنایی ما باید یه جور جواب بدیم. کسی که قاعده اصلا رو قبول داره، شما هر چی اشکال بکنی که آیا این چرا خدا اینا به ما نداد، میگه اصلا واجبه، مفسده‌ای وجود داشت. اونی که قبول نداره باید یه جواب دیگه بده، مثلا بگه که اصلا واجب نبود که بده، چرا تو فرض کردی که واجبه که حالا اشکال میکنی نداد، فضلی کرده. ببینید ما این قواعد رو برای چی میخواییم، بنوایز کلامی رو برای چی میخواییم، برای اینکه شبهات جواب بدیم دیگه، برای آخر اون نهایت آخر خط اینه که مشکلات فکری مردم رو حل کنیم. شما قاعده اصلا قبول بکنید یه جور جواب میدید، قبول نکنید یه جوری دیگه باید جواب بدید. این ثمرش اینجاست. بله، باز فرمودن آقای فرزان که در همون بهشت هم نعمتها بر اساس ظرفیت وجودی که در دنیا حاصل شده میدهند. ظرفیت وجودی آیا بدن، اندازه بدن، یا ظرفیت وجود یعنی کمالات که جنبه های معنوی کارهای خوبی کرده، ملکات نفسانی به دست آورده، نه بدنش گنده شده حالا بیشتر بهش لذت میدن، نه، چون اون ملکات که امور معنوی هن، نه امور مادی که بگیم بدنش اونجوری باشه که ورزشکارا و وزن بردارا اونا باید برن بهشت. عرض به خدمت شما اینقدر کوتاه و نمیدونم اینا که بدناشون خیلی همچین چیز نیست، اونا باید جهنم که ملاک نیست. بله خانم دلاوری، این جواب آخر از چی کسی بود؟ بله، سید مرتضی به چی جواب داده؟ حالا بینا عبارتشو، اینا اشکال اگر نیست عبارتشو میخونم یا مدرک مخزشو میگم. آیا میتوان مفسده را چنین تبیین کرد که در صورت تحقق اصلح در دنیا فلسفه امتحان؟ نه، و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، اصلا با هر دو خدا به اصطلاح آزمایش میکنه. یعنی این اتفاقا آزمایشات همیشه ما فکر میکنیم که آزمایشات با مثلا خیرات یا شروع، خیلی ها فکر میکنن با شر، نه، آزمایش با خیرات هم هست. یعنی خدا یه نعمتی میده، میبینه بیا آزمایش میکنه با اون نعمت، یه نعمتی رو میگیره باز آزمایش میکنه، هر دو. یعنی ما طبق هر دو مبنا، به نظرم این بحث به اینجا مربوط نمیشه، طبق هر دو مبنا به اصطلاح ابتلا در واقع سرق میکنه. اگه بگیم که اصلا واجب خدا همش باید بده 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 بده، باز به همون چیزایی که بیده هم به اصطلاح آزمایش و امتحان هست، و به اون چیزایی هم که نداده، حالا این آقایون میگن که نداده به خاطر خیرات ماست، ولی ما میگیم نه، اتفاقا اون نداده هم برای آزمایشه، نداده هم برای آزمایشه، کلن همه چی برای آزمایش. بله شاید بتونیم آزمایش رو یک، حالا باید روش فکر کنیم، بحث آزمایش رو شاید بشه به عنوان یک دلیل در رد قاعده اصلح به عنوان یکی از ادله به کار برد. حالا ما ادله رو تمام بکنیم، روی این فکر بکنیم، ببینیم آیا کسی اگه نگفته میشه گفت یه همه چیزی، اگه منظورتون اینه، حالا اینو باید یه بیانی، یه سقراکبرایی برای این پیدا بکنیم، یه استدلال عقلی پیدا بکنیم. ولی اجمالا خیر و شر هر دو فلسفه در واقع آزمایشی دارن. بله الحمدلله که شما هم منظورتون همون ملکات نفسانی است. بله سید مرتضی در کتاب از ذخیره اینا که ما داریم از سید مرتضی و علامه هلی و نوبختی نقل میکنیم، سید مرتضی از ذخیره صفحه 205 و 206، علامه هلی هم در انوار الملکوت فی شرح الیاقوت صفحه 157 و 158، اینا از اینجا بود. خب دیگه قرآن دارن میخونن. همسی راضی هم المون قزمن تقلید، عرض خدمت شما که بله باز دوباره از ذخیره باز انوار رو من. عمدتاً این نکاتی که امروز این اشکال و جواب‌ها به دو تا کتاب، از دو تا کتاب نقل کردیم، یکی سید مرتضی در کتاب از ذخیره از 204 تا 207، یکی هم علامه هلی در انوار الملکوت از صفحه 157 تا صفحه 158، از این دو تا کتاب نقل کردیم. خب التماس دعا داریم انشاءالله جواب سوم به بعد، چندین جواب، 6-7 جواب دادم به این اشکال اول، بقیه جواب ها جلسه بعد. خداحافظ شما، التماس دعا از همه. Thank you.